أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشاءالله خدای متعال روح گذشتگان و اموات ما و شما را خاصه مرحوم آیت الله یزدی شاد بشن، انشاءالله همنشین امیر المؤمنین بشن و ثوابی از این جلسات معنویت و معرفت عائد و واصل به همه اونها بشه. شادی روح گذشتگان، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بحث ما راجع به خطبه 151 نهج البلاغه بود. علیکم السلام و رحمت الله. عرض کردیم خطبه 151 در باب ملاهم است، یعنی پیشگویی ها. قسمت اول خطبه را خواندیم. ابتداعا امیرالمؤمنین راجع به یک فتنه ای صحبت کردند. اول از نبوت و بعثت شروع کردند، آثار بعثت در جامعه را فرمودند، بعد وارد بحث فتنه شدند. از فتنه سهمگین و سختی سخن به میان آمد، علیکم السلام و رحمت الله، که ویژگی این فتنه این است که نسل به نسل و دست به دست میچرخد و روز به روز اوضاع جامعه بدتر می شود. حوادث بسیار تلخی در جامعه روی خواهد داد. خب اینها رو عرض کردیم دیروز، نیاز به تجدید نیست. اما بحث جدید، حضرت فرمود که ثم یأتی بعد ذلک، بعد از اینکه این فتنه تمام شد، کار تمام نشده، تازه فتنه بعدی شروع میشه. حالا بعد از کلاس انشالله بشینید این دوتا فتنهی که حضرت فرمود، یعنی درس دیروز و درس امروز رو با هم مقایسه کنید، ببینید فتنه اول سنگین تر است یا فتنه دوم. ظاهران است که این فتنه دوم که امروز میخوانیم بسیار بسیار سخت تر است از فتنه اول. حضرت فرمود ثم یأتی بعد ذلک طالع الفتنه الرجوف، بعد از فتنه اول طلوع می کند فتنه دوم، که این فتنه دوم رجوف است. رجوف از رجف است. رجف به معنای یک شیء لرزان و مضطرب است. اینکه ما تو فارسی میگیم، عرب هم میگه اراجیف. ما تو فارسی به حرفی که خیلی ریشه و بنه محکمی نداشته باشه، سست باشه، میگه فلانی اراجیف گفت، یعنی حرف بدون حساب و کتاب. عرب به شایعات میگه اراجیف. شایعه در سطح جامعه از دو جهت اراجیف است، رجفه است. سلام علیکم و رحمت الله. وجه اول این است که خب شایعه است، او واقعیت ندارد، او از جای درستی برنخواسته است، لرزان است. منبع خبر که لرزان باشه، انسان اراجیفگو می شود، رجفه حاصل می شود. سلام علیکم و رحمت الله. اما دومین علتی که عرب به این شایعات می گوید اراجیف این است که شایعات در جامعه لرزش و تزلزل ایجاد می کنه. یه جامعه با دو تا شایعه، با یه شایعه رهبری از دنیا رفت، فلون اتفاق افتاد، فردا جنگ می شود، ناو آمریکا حمله کرد، همه اینها شایعاتی است که یه شایعه به وجود میاد، مرغ قیمت بالا، دلار قیمت بالا، بنزین نیست، پمپ بنزین ها شلوغ میشه، لرزان میکنن جامعه را. لذا به خبری که نه پایه داشته باشد، از اون طرف جامعه را به اضطراب بیاندازد، اراجی کنه. حضرت فرمود یک فتنه پیش روی شماست، بعد از فتنه اول فتنه دومی می آید که پایه های جامعه را به لرزش در می آورد. اصلا این جامعه را از جامعه بودن می اندازد. دیگه یک جامعه ای که بر روی آب بنا شده باشه جامعه نیست، استحکام ندارد. فرمود بسیار بسیار این فتنه فتنه سختی است. و الغاصمت الزهوف، دوباره صفت اون فتنه. زهوف به معنای لشکر انبوه. ببینید سنگینی یک چیزی رو میگن زهوف. وقتی که در باب سپاه به کار میرود، زهف و زهوف، یه سپاهی که از عظمت شدت جمعیتش آهسته راه میرن، چابش نیستن، باید یواش یواش حرکت کنن، به این میگن زهوف. فرمود قاسم، این که قاسم با صاد به معنای شکننده است، یا قاسم شوکت الجبارین، ای کسی که در هم میشکنی شوکت جباران را. قاسم یعنی کسی که به شدت در هم میشکنی. فرمود والقاسمت الزهوف، این فتنه که آمد یک فتنه سنگین و شکننده است. یک فتنه است چه از جهت عده چه از جهت عده بسیار وسیع است، سنگین است و بعد جامعه را در هم می شکند، متلاشی می کند این جامعه را. فتزیغ قلوب بعد استقامه. حضرت فرمود یک عده‌ای بودن در جریان اون فتنه اول، با اینکه فتنه معاویه فتنه بسیار سختی بود، فتنه بنی امیه فتنه بسیار سختی بود، فرمود یک عده جان سالم به در بردن، ایمان سالم به در بردن از اون فتنه. اما وقتی به فتنه دوم رسیدن، فتزیغ قلوب، می لغزد و می لرزد دلهایی که قبلا استقامت داشت. اینقدر این فتنه جدید سخت است که اونهایی که در امتحان قبل سربلند بیرون اومدن، اینجا دیگه پاشون می لغزه. ببینید عزیزان، این یکی از سنت های قطعی الهی است. فتنه تمام شدنی نیست، فتنه به معنای امتحان، امتحان تمام شدنی نیست. ما آمده ایم در این دنیا که امتحان بگیم. اگر کسی از فتنه اول، امتحان اول سربلند بیرون آمد، هیچ جای غرور نیست که تو تازه امتحان اول رو گذروندی. بی نهایت امتحان سر راه توست. یه عده ای از فتنه بنی امیه نمره قبولی گرفتن، علیکم السلام و رحمت الله، در فتنه بعد که محقق شد نمره رد گرفتن، دلشون لغزید و لرزید. حضرت فرمود مواظب باشید. فتزیغ قلوب بعد استقامت و تظل الرجال بعد سلامه. تظل، گمراه میشوند یه عده از رجال. رجال به هر کسی نمیگن، رجال اون دانه درشت های یک جامعه رو میگن. فرمود دانه درشت ها سقوط میکنن، خواص سقوط میکنن، مواظب باشید. بسیار بسیار عالم اسلام به خود دیده است ریزش خواص را، گردن کلوفت ها را، ادعادار ها را، اونهایی که منبر دستشون بود، حکومت دستشون بود، صحابی پیغمبر بودن، لغزیدن، گمراه شدن، رفتن. از اون طرف رویش ها هم بسیار بسیار زیاد بوده. همون زمانی که طلحه و زبیر و دیگران ریزش می کردن، محمد ابن ابی بکر ها رویش های اسلام بودن، رویش های مکتب امیر المؤمنین بودن. اما حضرت می فرماید که و تزل و رجالون بعد سلامه، یک عده ای از دان و درشت ها بعد از عمری سلامت و اسلام و بروبیا یه دفعه در این فتنه جدید لغزش پیدا میکنه. آقا من نخست وزیر امام بودم و من در زمان امام چند جلسه با امام نشست و برخاست داشتم، من صبحانه با حاج قاسم سلیمانی میخوردم، این نشد دلیل که امروز ملاک حال فعلی افراد. یه عده ای در زمان معاویه سینه چاک می‌کردن برای امیرالمؤمنین، برای اهل بیت خدمت می‌کردن. چند روز گذشت تمام شد، لغزیدن، رفتن با فتنه‌گران دست بیعت و دوستی دادن، از ترس جانشون لب بستن، حرف نزدن. فرمود هر دوره یک فتنه‌ای داره، از همه فتنه‌ها و آزمایش‌ها باید سربلند بیرون بده. حالا حضرت این جملات رو برای این میفرماید که عظمت این فتنه رو بگه. فتنه اونقدر سنگین بود که خواص هم ریزش کردن، خیلی فتنه سختی خواهد شد. و تختلف الاحوا عند هجومها، این ضمیر ها که از این به بعد چند بار ذکر میشه همش به فتنه میخوره. و تختلف الاحوال. آقا فتنه‌ای که در پیش روی شماست اختلاف به وجود می آورد بین هواهای شما، خواسته های شما، تمایلات شما. دیگه تمایلات واحد نیست. سابق عرض کردیم حضرت به شدت تأکید دارد جامعه ای که اهدافش اون تمایلاتش واحد باشد، در یک نقطه خاص متمرکز باشد، این جامعه حتما پیروز است. جامعه ای که هواها و خواهشها و تمایلات متفاوت شد، هر کسی عشقش رو در چیزی دید، یکی در مال، یکی در اسلام، یکی در سفر، یکی در رابطه با آمریکا، هر کسی یک خواهشی، یک هوا به سر داشت، این جامعه شکستش قطعی است. چرا؟ چون تفرقه است. باید همه جمع بشن، باید همه توجهشون به زبان ولی خدا باشه، امام معصوم باشه، امام جامعه باشه. فرمود فتنه ای که آمد هواها و تمایلات شما را مختلف می کند و تختلف الاحوا عند هجومها. این هجومها خودش نکته داره. فتنه هجوم می آورد، فتنه آروم نمیاد. درست اول آرام و یواشکی آمد آمد آمد، اما وقتی رسید به اون جایی که طلوع کرد دیگه با سرعت حرکت می کند. سلام علیکم و رحمت الله. و تلتبس الآراء عند نجومها، وقتی که این فتنه آمد می پوشد، به اشتباه می اندازد آراء را، نظرات را، عند نجومها. نجوم یعنی آشکار شده. وقتی فتنه آشکار می شود، اونهایی که صاحب رأیند، صاحب فتوا هستند، عالمند، دانشمندند، به اشتباه می افتند، نمیدونن چی کار کنن، نمیدونن کدوم مسیر درسته. اون قسمت قبل که در مورد احوا بود، این احوا برای عموم مردمه، تمایلات مردم مختلف میشه. این قسمت اخیر که تلتبس الآراء است، این برای خواص جامعه است. خواص جامعه نظراتشون، اندیشه هاشون یکی نیست، نمیتونن یک حکم واحد صادر کنن. من اشرف لها قسمته و من سعا فیها حتمت رو. حضرت فرمود اگر کسی این فتنه، بذارید من قبلش این رو بگم خدمت شما، این اصلا چه فتنه ای بود بین شارحین نهج البلاغه، شما این که قبلا هم گفتیم، چون ملاهم به معنای پیشگویی است. خب کسی نمیتونه بگه امیرالمومنین قطعا چه واقعی مد نظرش بود، ولی با توجه به این شواهدی که در جملات حضرت هست، هر کدام از شارحین نهج البلاغه یک فتنه ای را مد نظر گرفته و گفته این جملات مصداقش فلون فتنه است. اکثری شارحان نهج البلاغه قائلن این جملات راجع به فتنه مغول است، اون فتنه ای که قبلا گفتیم شرایطش رو، ویژگی هاش رو ابن ابوالحدید معتزلی میگه من خودم در این زمان هستم و شهادت میدهم آنچه علی ابن ابی طالب در مورد فتنه مغول فرمود همه درسته. اون رو قبلا عرض کردیم. اما آیت الله مکارم حفظه الله، انشالله خدا طول عمر ایشون بده، بسیار بسیار انسان فداکاریست، بسیار بسیار زحمت کشیده برای نشر معارف، چه تفسیری که نوشتن مخصوصا برای فارسی زبانها، چه شرح نهج البلاغه‌ای که نوشتن و چه شرح صحیفه سجاده‌ای که دارن می نویسن، اینها واقعا بی نظیره. بین شروحی که برای قرآن و نهج البلاغه و صحیفه نوشته شده، کتاب ایشون برای فارسی زبانها بی نظیره. یک خدمت بزرگ به فارسی زبانها داشتند ایشون. ایشون می فرماید که از چند جمله خطبه به این نتیجه می رسیم که این خطبه و این پیشگویی راجع به فتنه مغول نیست. صریحاً تأکید می کنند که این جملات راجع به فتنه بنی العباس است. بعد از این که بنی امیه سر کار آمد و سفرش برچیده شد، فرمود ثم یأتی بعد ذلک، بعد از ذلک یعنی بلا فاصله بعد از آقایان اموی، عباسیان سر کار آمده. و ایشون دلیلش اینه، میفرماید حضرت در این خطبه 151 دارند میگویند فتنه عقاید مردم را تحت تأثیر قرار میده. حالا جلوتر عرض میکنیم، جمله را میخونیم، فتنه کاری میکند که لباس دین پوشیده می آید جلو، مردم اشتباه میکنن بابا این که داره قسم حضرت عباس میخوره، این که داره یا الله میگه، این که نماز میخونه، خلفا عباسی این گونه بودن دیگه اکثرشون. خب مردم را با دین به اشتباه میندازن، در حالی که مغول اصلا کاری به اسلام نداشتن، مسلمان نبودن، اونها شمشیر داشتن، هر کسی مخالف بود سر از بدنش جدا میکردن، قتل و غارت میکردن، اصلا نمی آمدن با دین مردم را گول بزنن، فریب بدن. لذا آیت الله مکارم میفرماید این جملات، این پیشگویی راجع به عباسیان است که بعد از امویان آمدند. در هر صورت فرمود و من اشرف لها قسمت و من سعافی ها حتمت ها. اگر کسی اشرف لها یعنی مشرف شد، خواست در مقابل این فتنه بایسته، اشرف لها یعنی مقابله کردن، در مقابل چیزی قرار گرفتن، اشراف پیدا کردن بر چیزی، فرمود قسمت و اینها در هم می شکنند او را. کسی نمیتونه مقابل این فتنه بایسته. چهار نفر هم که یک گوشه جایی سر بلند کردن، اعتراضی کردن، خواستن مخالفت کنن، در هم شکسته میشوند. و من سعافی ها حتمت ها، هر کسی سعی کنه، تلاش کنه، اون قبلی اشرفه یعنی طرف رسید به یه جایی که خواست ضربه بزنه به فتنه، اینها گرفتند و شکستند، خوردش. اونهایی که یواشکی داشتن، سعی و تلاش میکردن که یه کاری بر ضد فتنه انجام بدن، حتمت ها، فتنه اونها رو در هم شکست، ویرانشون کرد. حضرت فرمود یتکادمون فیها تکادم الحمر حمر فلعانه. اینها این یتکادمون دو تا وجه داره، هم میتوانیم به فتنگران بزنیم، هم میتوانیم به مردمی که در اون زمان هستن بزنیم. اگر به فتنگران بزنیم، کدم یعنی گاز گرفتن، یتکادمون باب تفاعل دیگه، یعنی گاز گرفتن دو طرفه، این اونو گاز میگیره، این اونو گاز میگیره. فرمود یتکادمون فیها، مردم در اون فتنه همدیگر رو گاز میگیرن، از هم بدشون میاد، بغض دارن نسبت به هم. تکادم الحمر، مثل گاز گرفتن حمر از حمار است. اما خب وقتی که با آنه می آید، آنه به دسته گورخرها گفته میشه، لذا این حمر به معنای حمار نیست، به معنای گورخر، یعنی حمار وحشی. فرمود یتکادمون فیها تکادم الحمر فلانه، اینها مثل گورخرهایی به جان هم می افتن، هم دیگر رو گاز می گیرن، مردم. اگر بگیم یتکادمون یعنی مردم، اما ظاهر سیاق این است که این جملات در مورد خود فتنگران است. فتنگران اگرچه یک کر و فری دارن، جامعه را به هم ریختن، اما همین که به هم میرسن، هم دیگر رو گاز میگیرن، از دست هم راضی نیستن. چون یادتون هست دیگه، جلسه قبل گفتیم حضرت فرمود یتبرع و تابع من المطبوع، حاکمان ظالم این گونه اند که هر کدام از دیگری براءت میجوید، این اون یکی رو لعن میکنه، هر کسی نسبت به دیگری بیزاری میجوید. حضرت اینجا هم فرمود یتکادمون، فکر نکنید این فتنگرها، وای چقدر اینها دستشون در دست همه اتحاد دارن، این اتحاد ظاهری است، همین که سر یک مسئله با هم درگیر بشن، هم دیگر رو گاز میگیرن. قد اضطرب معقود الحبل و عمی وجه العام. امیر المومنین فرمود زمانه زمانه سختی است، اضطراب پیدا می کند ریسمان بسته شده الهی. قد اضطرب، اضطراب می افتد، معقود از عقد است یعنی گره خورده، ریسمان گره خورده الهی به اضطراب می افتد. این تناب دیدید دیگه، تکونش بدی به اضطراب می افتد. اونهایی که چنگ زدن به یه تنابی و این تناب شروع میکنه به تکون خوردن، دستشون آزاد میشه، فرق میشن پای. فرمود فتنه که آمد، یه عده متمسک به اسلام هن، اما خب خیلی سفت نگرفتن خودشون، پرت میشن، سقوط میکنن. علیکم السلام و رحمت الله. و عمی وجه الامر، گم میشود، کور میشود وجه و صورت درست امور. آقا کسی نمیفهمد کدام امر درست است، کدام کار درست است، چه کاری بکنی، چگونه با فتنه مواجه بشیم، نمیفهمم. فتنه سخت است که مردم به این روز میفتند. تغییر فیها الحکمه و تنطق فیها الظلمه. حضرت فرمود بله دیگه، جامعه وقتی که فتنه زده شد دو تا امر درش مسلم است. یک، حکمت فروکش میکنه. دیگه هر جا نشستی یا صحبت دلار است یا صحبت پول یا صحبت اختلاس هاست، همینه دیگه، صحبت از حکمت نیست. حرف حکیمانه ای کسی بزنه، مجلس علمی برپا کنه، همش همین دنیا و چند نفر رو کشتن، چند نفر رو گرفتن، بنی عباس چیکار کردن، یه چهار تا روایت جعل کنیم برای فلان حاکم که خوشش بیاد، همش همینه. تغییز و فیهل حکمت، تغییز یعنی فروکش کردن، فروکش میکند در این فتنه حکمت. و تنطق فیها الظلمه، وقتی حکمت فروکش کرد و حکما گوشگیر شدن، چه کسانی بر منبر میروند؟ ظلمه. و تنطق فیها الظلمه، سخنران ها ظالمان خواهند شد. حاکمان جبار میکروفون به دست میشن، مثل امروز شما نگاه میکنید رسانه دنیا یا بی بی سی یا سی ان ان یا یورونیوز، همین هایی که همشون استکبارند و ظالمند، اینها شدند رسانه دنیا، بلندگو در دست اینهاست. و تنطق فیها الظلمه، ظالمان شدند بلندگوی مظلومان. حضرت فرمود فتنه که شد اینگونه خواهد شد. و تدق اهل البدو به مسحله ها، تدق که شنیدید دق الباب کردن یعنی کوبیدن چیزی، تدق اهل البد، بد یعنی بادیه، روستا. حضرت فرمود این فتنه، فتنه گسترده است، محدود به شهرها نمی شود، از شهر شروع می شود، از جاهای شلوغ شروع می شود، گسترش پیدا می کند، به روستاها می رسد. تدق و اهل البد، می کوبد اهل روستا را به مسحله ها. مسحل به این سوهان هایی میگن که مهری چیزی رو باشون پاک می کند، آهنی رو سنباده می کشند، سنباده و سوهان. فرمود اینها سنباده می کشند. ببینید تعبیر خیلی ظریفه، یه شیعی رو به شما میدن، یه سنباده یا سوهانی هم به شما میدن، شما این چوب را، این آهن را اونطوری که میخواهید سنباده میزنید. اگر خواستید صاف و صیقلی، اگر نخواستید کج و معوج، هر طوری که دلتون خواست انجام میدید. امیرالمومنین فرمود اینها وقتی که آمدن اهل روستا و شهر را آنطور که میخواهند سنباده میزنند، اونطوری که میخواهند شکل میدهند. فتنه که آمد کسی نمیتونه بگه آقا ما که الحمدلله یه گوشه این نشستیم کاری نداره. این کار نداشتن او با تو کار داره، میاد طرف سنباده کشی میکند تو را، تو را آنگونه که میخواهد شکل میدهد. مگه میشه یه چوبی در دست نجار بگه آقا من نمیخوام شکل اینطوری بگیرم؟ سنباده داره، اره داره، هر جور خواست شکل میده. فرمود فتنه که شروع شد، اینکه در روایات ما فرمود اهل هر جامعه ای طبق حاکمانشون عمل میکنن، شاکله اونها به شاکله حاکمانشونه، هر حکومتی مردم را آنگونه که میخواهد شکل میده. فرمود این فتنه هم که آمد فتنه ضد دین است، مردم را اینگونه بار می آورد. و جمله جالبش اینه که فرمود به روستاها میرسد. فکر نکنید دشمن برای روستاییان فکر ندارد. من خودم بارها تبلیغ رفتم جایی که خدا میدونه اصلا چیزی به نام آب آشامیدنی، اصلا ماشین نمیرفت اونجا. هر سه روزی چهار روزی یه دونه نیسان بود از شهر میومد، وسیله می آورد برای اینها. اگر کسی مریض بود، این مال 100 سال پیش نیست، 5 سال پیش، 4 سال پیش، مینو می برد شهر. چون این روستا دور افتاده، عقب افتاده، یه اصلا وضعیتی بود. اما تمام بچه ها و جوان های این روستا یکی یه گوشی داشتن که با اونجا تلویزیون خط نمی داد، با این گوشی ها کانال های ماهواره ای یا این طرف و اون طرف می دیدن. اصلا وارد روستا که می شدی، بنای روستا، بنای قدیمی فرسوده رو به نابودی، مردم رو میدیدی با یه سر و وضع و لباس و با یه تشکیلاتی که اصلا انگار یه شهر متمدن اروپاییه. چرا؟ چون این گوشی دستشون. حضرت فرمود فکر نکن فتنه فقط برای شهر، فقط برای علماست، فقط برای بابا تو روستاها جاهای دور افتاده هم برنامه ریزی میکنه. ولی ما متاسفانه برای روستاهای دور کسی مبلغ نمیره. چرا نمیره؟ چون بابا سخته، کی تا اونجا بره؟ برای 10 نفر من برم سخنرانی، برای 5 نفر برم سخنرانی، ولش کن. اما دشمن میگه برای همون 5 نفر کار کن. اونجا یه کاری میکنه، بعضی از این نفوذی هاشون هم در داخل کشور اونجا اینترنت رو چنان تقویت میکنن که تلویزیون نمیگیره، اما اینترنت راحت هر چی بخواد این میشه. فرمود فتنه این گونه است: تدق اهل البدو به مسحلها و ترزهم به کلکلها. ترزهم یعنی له میکنن اون روستاییان را، این فتنه به کلکلهم. کلکل به این سینه میگن. نوعا شتر مرغ وقتی میخواد با کسی درگیر بشه، خب اون دست و پای آنچنانی که نداره کسی رو بزنه، او را یه جوری زمین میندازه، بعد چون وزنش هم سنگینه با این سینه میفته روش، لهش میکنه. کلکل نوعا برای این استفاده میگه. حضرت فرمود که فتنه شهر و روستا را زیر دست و پای خودش له می کند. یزی و فی غبار و غبارها الواحدان وحدان و یحلک و فی طریق هر رکبان. دو گروه در این جامعه هستند، یا سواره ها یا پیاده ها، یا اجتماعات یا اونهایی که منفردن کار می کنند. فرمود یزی و یعنی تباه می شوند در غبار این فتنه ها الوحدان، کسانی که تک و تنها حرکت می کنند. این کسی تنها داره در خیابان راه میره، امنیت نیست، نمیشه از این شهر به اون شهر بره، این رو نابودش میکنن، غارت میکنن، دزد هست، دزد سرگردن هست. و یهلک و فی طریق هر رکبان، در طریق و مسیر این فتنه سواره ها هم که وضعشون بهتره، اونها هم به هلاکت میرسن. در این که منظور از وحدان و رکبان چیست، اقوال مختلفی وجود دارد. مرحوم فیض الاسلام رضوان الله علیه می نویسه وحدان یعنی علما و دانشمندان، چون اینها هر کسی عالم خواست بشه باید خودش را برای تنهایی آماده کنه. آقا این یه لاجرمی است در علم. اون کسی که خیلی علم دارد اینطور نیست که دورش شلوغ باشه. شما اگر یه کمدیانی طنز پرداز، یه کسی که مسخره بازی در بیاره بشی، دورش شلوغ، فالوور و رفت آمد. اما اگر کسی عالم شد تنها می شود. این چون مردم خیلی کاری به علم ندارن، وقتی به علم کار ندارن به عالم هم کار ندارن. مرحوم فیض الاسلام می فرماید این وحدان یعنی علما. جمله این گونه می شود: یزی و فی غبارها الوحدان. انسانهای عالم و دانشمند در اثر غبار فتنه نابود می شود. یواشکی سرشون رو می کنن زیر آب این دانشمندان. گروه دومی که اینها در جامعه جایگاه مهمی دارند، رکبان یعنی فرماندهان نظام، یعنی سوار نظام ها، یعنی بالاخره جامعه یا با علم اداره می شود یا با دفاع و نیزه. این که بزرگان ما نوشتند لا تجلسوا فی الاسواق الا عند الزراد او الراد، الان ذهنم نیست کدوم کتاب، در مرحوم ابن ادریس حلی در مقدمه سرائر این رو می نویسه. سرائر کتاب فقهی ابن ادریس حلی. حالا بخونید ابن ادریس جریانش و زندگیش رو ببینید عظمت او چقدر. ایشون در مقدمه کتابش می نویسه ما وقتی که می خواهیم فرزندانمون رو نصیحت کنیم، نصیحت رسمی ما در این زمان این است: لا تجلسوا فی الاسواق الا عند زراد او وراء. در بازار جای نشستن نیست، اصلا بازار رفتن که کراهت داره. اگر بازار رفتی خواستی یه جا بنشینی استراحت کنی، منشین مگر جلوی مغازه اسلحه سازی زراد او وراء، یا یک جایی که کتاب می نویسند، صحافی می کنند، یا اونجایی که کار فرهنگی است، یا اونجایی که کار نظامی است. در غیر این دو صورت جایی نداریم بشینیم. هر جا هستیم یا در سنگر علم یا در سنگر جهاد، غیر از این دو هیچ راهی نباید داشته باشیم. حضرت فرمود که یک وحدانند اونهایی که کار فرهنگی و علمی میکنند، اینها رو کنار میزنند، دشمن اینها رو کنار میزنند. یکی اونها هستند که در سنگر نظامی استادن، از مرزهای این مملکت دفاع میکنند. میبینید میان اینها رو از بین میبرند، از یک طرف دانشمندان هسته‌ای ما رو، از یک طرف فرماندهان نظامی ما، از یک طرف صیاد شیرازی و حاج قاسم سلیمانی، از یک طرف احمدی روشن و فخری زاده ها رو. از هر دو طرف میزن و فرمود این فتنه است. یزی و فی غبارها الوحدان و یهلک و فی طریقها الرجبان. این شرحی است که مرحوم فیض الاسلام نوشته. حضرت آی مکارم میفرماید که اینجا وحدان و رجبان یک معنای دیگری دارد. وحدان یعنی حرکت های انفرادی. اگر یک شخصی خواست بر ضد این فتنه کاری انجام بده، یک کار انفرادی، دشمن او رو نابود میکنه. حتی اگر شما به این نتیجه رسیدید که باید کار تشکیلاتی کنید بر ضد حکومت، باز هم او شما رو نابود میکنه. اونهایی که بودن و تعریف میکنن زمان شاه میدونن دیگه، اینجور نبود که حالا تو فیلم های ما نشون میده یه نفر اعلامیه های امام رو میزنه زیر بغل مثل خان از این طرف و اون طرف، بعد هم هیچ اتفاق نمیده. اونقدر فضای مخوف بود، کسی جرأت نمیکرد. یعنی حتی اونهایی که میخواستن کار تشکیلاتی کنن از هم میپاشیدن. ساواک سری سر میرسید، نیروی نفوذی داشت. فرمود که کار دشمن، کار فتنه این است که نه به فرد شما رحم میکند نه به جمع شما. ترد و به مر القضا و تحلب و عبیت الدماء. 33 دقیقه گذشت. اگر بخوام بدون توضیح بخونم اجازه میفرمایید یا بذاریم برای فردا؟ ترد و به مر القضا. حضرت فرمود که این فتنه می آید و وارد می شود از تلخی قضا. قضای الهی بر این قرار گرفته، مقدر شده که این فتنه می آید. ولی قضا و قدر الهی طبق اعمال خود شما. شما کارهای زشت و ناپسندی انجام دادید، حکومت را از اهلش گرفتید، لاجرم دچار به فتنه ها خواهید شد. و این مر قضاست. مر یعنی تلخی، میگن مر قانون یعنی تلخی قانون. و تحلب و عبیت الدماء. عبیت به معنای سربریدن است، دماء هم که یعنی خون. عبیت الدماء به معنای خون تازه است، یه اصطلاحه. از جهت لغت یعنی سربریدن. وقتی با دماء با هم میان یه اصطلاح یعنی خون تازه. فرمود فتنه تحلب و عبیت الدماء، خون تازه میدوشد. به جای شیر از جامعه خون میدوشد. اونقدر سر میبرد، دست میبرد، در شهر و روستا خون جاری میکند. و تسلم و منار الدین. تسلم همون جمله‌ای است که میگن اذا مات العالم سلم فی الاسلام. سلم یعنی سوراخ، یک رخنه. فرمود تسلم و منار الدین. منار دین را، نشان دین را اینها ویران میکنند، یک شکافی درش ایجاد میکنن. و تنقض و عقد الیقین. جره های محکمی که یقین مردم خورده است، اون پیوند های ایمانی مردم با دین رو اینها تنقض و نقض میکنن. فتنه که آمد کارش اینه. لذا آیت الله مکارم از این جملات استفاده کردن، گفتن این فتنه، فتنه مغول نیست. فتنه مغول کاری به اعتقاد نداره. میگفت پول بدید به من، سرزمین بدید به من. اینها بودن که دین مردم را میگرفتن. و تنقض و عقد الیقین. یهرب منها الاکیاس. کسانی که کیسند و زیرکند از این فتنه فرار میکنند. و یدبر و حل ارجاس. کسانی که رجسند، ناپاکند، پلیدند، تدبیر این فتنه را به عهده میگیرند. فرماندهان و رؤسای فتنه بن العباس انسانهای ناپاک و پلیدی خواهند. مرآد مبراغ، مرآد از رعد است، مبراغ از برق است. فرمود این فتنه رعد و برق شدیدی دارد، سر و صدای عظیمی دارد، تمام ممالک اسلامی رو میگیره، یک خوف عجیبی در دلها ایجاد میکنه. کاشفتون انساق، کاشفتون انساق، ساق یعنی همین ساق پا دیگه، کشف کردن، پاچه بالا دادن، هم دو تا معنا داره. انسان وقتی که میخواد تند حرکت کنه، نوعا این پاچهش رو یکم بالا میده که پاچهش گیر نکنه پاچه، برای تند حرکت کردن، کنایه از این که این فتنه به سرعت در همه جا پخش میشه. یه دم قائلن که نه، وقتی کار سختی باشد انسان پاچه بالا میزه، میگه آستیناشو بالا زد که فلون کار، یه کار سختیه دیگه، برای یه لیوان آب خوردن کسی آستین بالا نمیده. این پاچه بالا دادن، آستین بالا دادن، یعنی کار سختی، یعنی فتنه بسیار سختی خواهد بود. تقطع فیها الارحام، رحم ها خانواده ها از هم دور می شوند. یفارق علیها الاسلام، اسلام از این فتنه اعلام بیزاری می کند، دور است و مفارق است اسلام از این حرفا. کسی داعش را، النصره را پای اسلام نگذارد، دامن اسلام از این وحشیگری ها مبراست. بریعها سقیم و زائنها مقیم. فرمود کسی که براءت بجوید از این فتنه، کسی که بگه آقا ما ولمون کنید، من اصلا دلم نمیخواد، میخوام برم در یک جای دور افتاده ای، میخوام دست از سرم برداری، فرمود فتنه تو رو ول نمیکنه. سقیم یعنی مریض. اگر کسی براءت جست از فتنه، خواست دوری کند از فتنه، فتنه او رو رها نمیکنه، یه خنجری، یه نیشی بهش میزنه، او رو گرفتار میکنه. و زائمها مقیم، اگر کسی قصد کوچ کرد، خب آقا من اصلا از شهر اسلامی میخوام برم، از اینجا میخوام هجرت کنم برم یه جایی که این فتنه نباشه، فرمود نمیتوانی، تو را مقیمت میکنن، مجبورت میکنن در اونجا بمانی، رفتن در خانه. حضرت فرمود که شما هم آسیب از این فتنه خواهید دید، هم راه فراری ندارید، این فتنه شما را در زیر بال و پر خودش نگه می‌داره. و منها، در ادامه خطبه فرمود، بین قتیل مطور و خائف مستجیر، مردم در زمان این فتنه دو گروهن، یه عده‌ای هستن که کشتگانی هستن که قتیلن، قتیل به معنای مقتول، فعیل به معنای مفعول، کشتگانی هستن، قتیل العبرات یعنی مقتول عبرات، اینها اسم فعیلی هستن که به معنای مفعول به کار میبره. این مردم دوران این فتنه بن العباس کشتگانی هستن که خونشون هدر رفته، مقتول یعنی کسی که محدور و دم است، خونش ارزش نداره. فرمود اینها مردم رو میکشن، ولی بابا این مسلمان بود، مؤمن بود، گناهش چی بود؟ با مردم مثل محدور و دمها برخورد میکنن. و خائف مستجیر، یه عده‌ای هم که زندن و کشته نشدن، اینها ترسانند و لرزانند، دنبالن یه پناهگاهی، مخفیگاهی پیدا کنن، اونجا قایم بشن. یختلون به عقد الایمان و به غرور ایمان، ایمان و به غرور الایمان. اینها یختلون، یختلون از ختل است به معنای فریب و نیرنگ، نیرنگ میزنند فتنگران مردم را، مردم را گول میزنند به دو تا سبب. یک، به عقد الایمان، به یمین، آقا ما با هم رفیقیم، ما همه مسلمانیم، ما زیر بیرق اسلام، اینها رو میگه وقتی که رفتی گوش تا گوشت رو میبره. یکی به عقد ایمان، صلحنامه، کنوانسیون. یکی به غرور الایمان، فریب ایمان، لباس ایمان، لباس امام جماعت میپوشه میاد اونجا، وقتی که نماز تمام شد کار خودش رو. دشمن با دو تا کار فریب میده، یکی قراردادها و برجامها، یکی نفوذیها و داخلیها. برجام میگه آقا بیا ما 10 تا کشور با تو قرارداد بستیم، مگه میشه زیرش بزنی؟ ما آبرومون از همه چی مهمتره. بعد که تو آمدی عقد بستی، قرارداد بستی، همه وظایفت رو انجام میدی، خور رو بایی میسه میگه من کار نمی کنم. قاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، با با ائمه کفر بجنگید، نه چون اونها کافرند. خب کافرند که باشند، انهم لا ایمان لهم، اونها بر سر امضاشون نیستن، اونها بر سر عهد و قراردادشون نیستن. فرمود دشمن فتنه، یه وقتی با کنوانسیون گولتون میزنه، یه وقتی با لباس روحانیت، با اینکه ما از خودتونیم، در هر دو صورت هدفش فریب شماست. فرمود خب این از جریان فتنه با همه زیر و بم و شرایط و ویژگی ها و آثار، اما وظیفه شما چیست؟ بالاخره یه عده‌ای در اون زمان هستن، چه خاکی به سر بریزن، فلا تکونوا امثال الفتن. در هر فتنه مؤمنان باید این چند ویژگی رو داشته باشن، انصاب فتنه نباشن. انصاب یعنی محل نصب پرچم فتنه. آقا تو خودت رو در دار و دسته فتنگران ننداز، جوری نباشه که تو را بدوشن. حضرت فرمود در حکمت یک نهج البلاغه، فرمود یه جوری نباشید که فتنگران سوارتون بشن، از شما استفاده کنن برای اغراضشون. فلا تکونوا انصاب الفتن و اعلام البدع، شما نشانه های بدعت نباشید. این یک، یعنی انصاب الفتن و اعلام البدع. دو، و الزموا ما وقد علی حبل الجماعه، التزام داشته باشید، در گرو اون گروه مسلمانی باشید که همچنان نظرشون واحده. حبل الجماعه، جماعت مؤمنین چیکار میکنن؟ شما هم با اونها باشید. نگاه نکنید یه گروهی پول گرفتن رفتن به سمت دشمن، تو هم دنبال اونها. جماعت مسلمین متدینین مؤمنین ببین چه میکنن، تو هم با اونها باش تا تو را نبرن به سمت خودشون. و بنیت علیه ارکان و تا، فرمود خب این گروه چی هن؟ ما دنبال این گروه جماعت یعنی چی؟ فرمود اون جماعتی که بنیت بنا شده است ارکان طاعت خدا، اونها دنبال طاعت هن، اونها دنبال خود فروختگی و شیطان پرستی نیستن. سه، وقدمو علی الله مظلومین ولا تقدمو علیه ظالمین، اگر کارتون به اونجایی رسید که بنا شد یا ظلم کنید یا ظلم بپذیرید. فتنه اونقدر سنگین شد که یا باید تو هم چهار نفر بیگناه را سر ببری یا بگذاری سرت رو ببرن. فرمود وقدمو علالله، وارد بشوید بر خدا در حالی که مظلومید، بگذارید ظلم به شما بشه. لا تقدمو علیه ظالمین، وارد نشید بر خدا در حالی که ظالم. اگر مردد شدی بین این که پول دیگران را برداری یا پولت رو بردارن، فرمود هیچ وقت زیر بار ظلم نرو. سید الشهدا زیر بار ظلم نرو و این حیخات من نزله رو به عالم آمو، ولی فرمود یک جای دیگه ناچاری، یا ظالم یا مظلوم. تو مظلوم باش، تو در هیچ صورت ظالم نباش. حقت رو خوردن طوری نیست، تو حق کسی را نه. ای کاش این حرف ها را امروز جامعه ما، مسئولین ما میفهمیده. حضرت میفرماید اگه حقت را هم خوردن، تو زیر بار حق خوری دیگران نرو. حالا این مردم ستم دیده چه گناهی کردن، چه چوب تری به بعضی از این مسئولین فروختن که اینطور ظلم میکنن بهشون. فرمود هیچ وقت ظلم نکنید، حتی اگر بهتون ظلم. چهار، واتقوا مدارج الشیطان و محابط العدوان، بپرهیزید از این که با پله های شیطان بالا برید. این معارج یعنی پله، مدارج یعنی پله. بترسید از این که با نردبان شیطان بالا برید. و محابت العدوان، محابت یعنی سراشیبی، بترسید از این که شیطان شما را در سراشیبی عدوان و دشمنی بیندازه. حالا اینجا دیگه وقت نیست توضیح بدم اینو. پنج، ولا تدخلوا بطونکم لعق الحرام، داخل نکنید در شکم هاتون لعق. این جمله‌ای که سید الشهدا فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم، این لعق معنا میکنن به معنای لغلغه، لغلغه نیست. لعق یا همون لعقی که اونجا آمده، اگه یه غذایی باشه شما با قاشق بخوری هیچ، اگر بهت بگن آقا یه انگشتی بزن تو این دیس حلوا، چقدر شما میتونی از اون حلوا برداری؟ یه سر انگوش، یه سر سوده. به اون میگن لعق. فرمود لا تدخلوا بطونکم لعق الحرام، ذره سر سوزنی حرام به شکم خودتون و خانوادتون داخل نکنید. فانکم بعین من حرم علیکم المعصیه، اون کسی که حرام را حرام کرده داره شما را میبینه، شما در مشهد و مرآی خدایی، چطور رضایت میدی حرام وارد شکمت بشه؟ او داره میبینه دیگه. و سحل لکم سبل طاعت، خدا برای شما آسان کرده است راه های طاعت را. هیچ کسی نمیتواند بگوید من دنبال رزق بودم، دنبال کار بودم، کار برای من جون شد. حضرت فرمود هیچ کسی حرام به دلش راه نده، چون راه کسب رزق و روزی حلال برای همه هموار شده. تو خودت دنبال ریاستی و پست مهمی یه حرف دیگه است، اما اگر کسی دنبال کار باشه، خدا تکفل کرده است که من رزق تو رو میرسونم، کار برای تو پیدا میشه. اما کسی نگوید چون کار نبود دزدی کردم، به هیچ وجه این عذر پذیرفته نیست. الحمدلله رب العالمین.